بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به این بود که مرحومای شاهرودی فرمودند اگر کسی در هدی واجب بعد از خریدن آن و پرداخت پول آن بفهمه که این هدی معیوبه، صحیحه علی ابن جعفر میگه ان کان الهدی واجبا فلا یجوز ان یکون ناقص. صحیحه عمران حلبی رابطش با این صحیحه عموم من وجهه، چون میگه هدی، نمیگه هدی واجب، هدی اگر معیوب در اومد بعد از پرداخت پول فهمیدید معیوبه مجزیه، این نسبت عموم من وجهه دیگه. چون از یک حیث صحیحه عمران حلبی اعمه از و اون اینه که نداره هدی واجب، مطلق هدی. از یک حیثم صحیحه علی ابن جعفر اعمه، چون در هدی واجب گفته که اگه معیوب در آمد بعد از خرید مجزی نیست مطلقا، چه نقد ثمن کرده باشه چه نکرده باشه، در حالی که در صحیحه عمران حلبی بعد از نقد ثمن میگه اگر کش شد معیوب هست مجزی هست، نه قبل از نقد ثمن، نسبت میشه عموم من وجه. برخلاف مرحومای خویی که به این نکته توجه نکرده بودند که موضوع صحیحه علی ابن جعفر هدی واجبه، در حالی که موضوع صحیحه عمران مطلق هدیه، مرحومای شاهرودی به این نکته توجه کردن و لذا آقای خویی چون به این نکته توجه نکرده بود گفت صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه عمران حلبی رابطهشون رابطه مطلق و مقیده. صحیحه حلبی میگه بعد از خریدن هدی اگر فهمیدی حد معیوبه مجزی نیست، صحیح عمران علی میگه اگر بعد از نقد ثمن فهمیدی معیوبه مجزیه. مرحومای شاهرودی میگن نه، این نسبتش عموم من وجهه، چون از یک حیث هم صحیحه علی ابن جعفر اخسته که موضوعش هدی واجبه، در مورد هدی واجب که بعد از نقد ثمن میفهمیم معیوبه اطلاق صحیحه علی ابن جعفر میگه لا یجزی، اطلاق صحیحه عمران حلبی میگه یجزی، میشه تعارض به عموم من وجه. و بعد از تعارض به عموم من وجه و تساقط مرحوم آقای شاهرودی فرمودن رجوع میکنیم به اصل براءت از اعتبار عدم عیب در این هدی واجب. میگیم اصل براءت میگه این عیبی که تا زمان نقد ثمن معلوم نبود و بعدن معلوم شد مانع از این هدی واجب نیست. ما در اینجا مطالبی هست که باید عرض کنیم. مطلب اول اینه که این فرمایش های شاهرودی قدس سر رو بر فرض تا تمام باشه که نسبت بین صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه عمران حلبی عموم من وجهه و تساقط میکنند، نمیتونیم رجوع کنیم به اصل براءت. چرا؟ برای اینکه با وجود عام فوقانی که نوبت به اصل عملی نمیرسه، به عام فوقانی که میخواییم رجوع کنیم، بعضی ها میگن خب عام فوقانی فمستهی سرم من الهدیه دیگه، که موافق با همین اصل براءته که در تعلیقه مستند الناسک مطرح میکنه که یکون المرجع اطلاق و مستهی سرم من الهد، که نتیجه میگه این هدیه واجب ولو معیوب بود، چون تا زمان نقد سمن عیبش رو نمیدانستیم، طبق اطلاق فمستهی سرم من الهد مجزی است. این هم اشکالش اینه، ما در تعارض دو دلیل اونها رو کل عدم فرض میکنیم، رجوع میکنیم به دلیلهای دیگر با رعایت سلسله مراتب بین ادله دیگر. مثال بزنم، یک خطاب عام میگه یحرم الربا، یک خطاب خاص متوسط میگه لا ربا بین الوالد و الولد، دو تا خطاب اخص و هم تعارض کردن. یه خطاب میگه یجوز الربا بین الوالد و البنت، خطابی در مقابلش میگه یحرم الربا بین الوالد و البنت. این دو تا خطاب اخص تعارض و تساقط کردن. خب باید به چی رجوع کنیم؟ میتونیم رجوع کنیم به حرم الربا که عام اعلا هست؟ نه خیر، با وجود خاص متوسط که میگه لا ربا بین الوالد و الولد که شامل دختر و پسر میشه، خب وجهی نداره رجوع کنیم به عام اعلا، چون این خاص متوسط اقوا هست در حجیت از عام اعلا، چون خاص بر عام مقدمه. چی؟ لا ربا بین الوالد و الولد با چی تعارض کنه؟ فزین ولد اطلاق داره نسبت به دختر و پسر. میدونم اون دوتا خطاب اخص خب مشکل ندارن با این خطاب خاص متوسط، فوقش میشه لا ربا بین الوالد و الولد، یک خطاب اخص میگه یحرم الربا بین الوالد و البنت، ملتزم میشیم که ربا بین پدر و پسر اشکال ندارد، اما ربا بین پدر و دختر اشکال دارد. پس این خطاب اخص با هیچ کدام از این خطاب عام اعلا و خطاب خاص متوسط طرف معارضه نیست. بعد از تعارض با اون خطاب اخص مقابلش که راجع به دختر و پدر بود، بعد از تعارض این دو و تساقط، باید بیاییم با رعایت سلسله مراتب رجوع کنیم به این لا ربا بین الوالد و الولد، نه اینکه اینو نادیده بگیریم بریم سراغ عام اعلا. بله، اگر بحث مرجحیت رو مطرح کنید، بیایید بگید حرم الربا اطلاق کتابی است، مرجح اون روایتی است که میگه لا یجوز الربا بین الوالد و البنت، اون عام اعلا مرجع نباشد، مرجح باشد. بله، وقت معناش اینه که این خطاب اخص چون موافق اطلاق کتاب کریم هست میشه حجت. این خطاب اخر میگه لا یجوز الربا بین الوالد والبنت، و وقتی شد حجت تخصیص میزنه لا ربا بین الوالد والولد را. پس بین مرجعیت و مرجعیت فرقه. حالا در مانعنفی ما میگیم ما یک عام اعلا داریم فمستهی سرم نلد، یه خاص متوسط داریم لا یزها بالارجاء ولل اوراء ولل ازباء ولل جدعاء الى آخره. وقتی تعارض کردن صحیحه علی ابن جعفر با صحیحه عمران حلبی، یه وقت بحث مرجحیت کتاب رو مطرح میکنید، یه وقت بحث رجوع به عام فوقانی و یا اصل براءت رو مطرح میکنید. شما که بحث مرجحیت رو مطرح نکردید، بحث رجوع به عام فوقانی و یا اصل عملی رو مطرح کردید. رجوع به اصل عملی با وجود عام فوقانی که معقول نیست، عام فوقانی هم سلسله مراتب داره. فمستیسر من الحد عام اعلاس، ولی لا یزها بالارجاء والاورا خاص متوسطه، باید به او رجوع کنیم. خب ممکنه شما بفرمایید که خب خوب شد دیگه، راه نشون داده شد، بگیم فمستیسر من الحد مرجحه صحیحه عمران حلبیه و صحیح عمران حلبی رو میکنه حجت عند التعارض، مرجح اوست. و وقتی مرجح او بود صحیح عمران حلبی میشه حجت و صحیحه علی ابن جعفر در مورد تعارض از حجیت میفته و مقدم میشه صحیحه عمران حلبی، تخصیص میزنه لا یزها بالاوراء ولا بالارجاء را. میگیم که یه حرف خوبیه، ولی مبتنی بر اینه اولا در عامین منوج مرجحات باب تعارض رو بپذیریم که این محل نزاع هست، و محقق عراقی میگه مشهور بل المعظم منکر رجوع به مرجحات در تعارض عامین منوج هستن. اگر عامین منوج در مورد تعارض یکیشون موافق بود با اطلاق کتاب، نه اطلاق کتاب مرجح نیست. عرض میکنم چرا مرجحیت کتاب را در عامین تعارض عامین منوج رو قبول نداریم؟ نه، ما عرض کردم محقق عراقی نسبه الى المعظم امام قدس سره، جهتش اینه، میگن ظاهر این اخبار مرجحات اینه که دو خبر با هم تعارض دارن، ما با این ترجیح به کتاب یک خبر رو رد میکنیم، طرح میکنیم و خبر دیگر رو میپذیریم. در عامین منوج که اینطور نیست که، در عامین منوج ما اون خبری را که مخالف اطلاق کتابه که طرح نمیکنیم، عمومش رو طرح میکنیم. ظاهر مرجحات اینه که اون خبری که مخالف کتاب است یترک، لا یؤخذ به و یؤخذ بالخبر الموافق للکتاب. البته مرحوم آقای خویی معتقده که مرجحات شامل عامین منوج میشه، ولی ایشون هم شرط میکنه که این عامین منوج دلالتشون به عموم باشه نه به اطلاق. یعنی اکرم کل عالم و لا تکرم ای فاسقن، تعارضشون به عموم وضعیه. اینجا میشه رجوع کرد به مرجحات، اونم به شرط این که اگر رجوع میکنید به موافقت کتاب، موافقت با عموم کتاب مطرح باشه، نه موافقت با اطلاق کتاب. اطلاق کتاب که جزء کتاب نیست، اطلاق مدلول مقدمات حکمت، مقدمات حکمت که جزء قرآن نیست، عدم البیان که جزء قرآن نیست، عدم البیان منشأ اطلاق میشه. به نظر آقای خویی اینجوره دیگه. خب در ما نحن فی تعارض بین صحیحه علی ابن جعفر و صحیحه عمران حلبی، نه تعارض بین دو عموم وضعیه بلکه تعارض بین دو اطلاقه، و نه ترجیح به فمستی سرم منرحت ترجیح به عموم کتابه، اونم ترجیح به اطلاق کتابه. حالا چرا آی خویی مبناش اینه اشاره کردم. ایشون میگه چون اگر تعارض بین دو اطلاق خبر باشه، این تعارض بین الخبرین نیست، چون اطلاق مدلول خبر نیست. مرجحات موضوعش خبرین مختلفین است، خبرین متعارضین است. این دو تا اطلاق که با هم به عنوان دو خبر متعارض مطرح نیستن. اطلاق مقدمات حکمت داخل در مدلول خبر نیست که اینا بشن خبرین متعارضه. منتها ما این مبنای آخویی رو قبول نکردیم، معتقدیم اطلاق کتاب عرفن مدلول کتاب است و اطلاق خبر هم عرفن مدلول خبر هست. صدق میکنه که این دو خبر با هم متعارضن ولو اطلاقشون با هم تعارض داشته باشه. درسته اطلاق ناشیز از عدم القید، مدلول وضعی یک کلام نیست عدم القید، ولی عرف عدم القید رو حیثیت تعلیلیه میگیره برای انعقاد دلالت و ظهور برای خطاب، ولذا میگه این خطاب مدلولش اینه و اون خطاب دیگر که مدلولش چیز دیگری است تعارض میکنن، با اینکه تعارض بین این دو ناشی از اطلاق این دو. عمده همون وجه اول که عرض کردیم که ادله مرجحات ظاهرش جاییست که دو خبر با هم اختلاف دارن و ما به خاطر مرجحات یک خبر رو تر میکنیم، خذ به ما وافق الکتاب و دع ما خالد، دع رها کن، در اون که در آمین منوز که ما خبر رو رها نمی کنیم، عمومش رو نسبت به مورد تعارض رها می کنیم. این خارج است از مدلول مرجحات. بله مشکل هست. خب این اشکال هم. اشکال دوم میگیم آقا ان کان هدیا واجبا، باز اشکال ما متوجه است به مرحوم آقای شاهرودی، فعلا به آقای خویی اشکال نمی کنیم، میرسیم به اشکال به آقای خویی. میگیم ان کان هدیا واجبا فلا یجوز ان یکون ناقصا، باید ببینیم آیا این خطاب نسبت به صحیحه عمران حلبی که موضوعش الهدی است، نسبتش عموم و خصوص مطلقه یا عموم و خصوص منوج، برخی از جمله مرحوم آقای خویی قائلن که موضوع رئیسی در خطاب مهمه، که ظاهر شیخ طوسی هم در استبصار همینه ها، که میگه صحیحه علی ابن جعفر موضوعش هدیه واجبه، اما صحیح عمران علوی موضوعش مطلق هدیه. این موضوعش اخصه. در هدیه واجب میگه لا یجوز ان یکون ناقصا، میگیم صحیح عمران حلبی که مطلق حد میگه مقصود هدیه غیر واجبه، مثل هدیه عمره مفرده یا هدیه حج افراد. در هدیه غیر واجب تفصیل هست، اگر بعد از نقد ثمن عیب را بفهمیم مجزیست. اما صحیح علی بن جعفر راجع به هدیه واجب استثناء زد، گفت هدیه واجب نباید ناقص باشد. البته این اشکال دوم مبناییه. خود ما معتقدیم که تنها ملاحظه موضوع رئیسی کافی نیست در نسبت سنجی بین دو خطاب. یه مثالی بزنم، اگر در یک خطاب بیان بگن لا توت امل، لا توت امل فاسق، یه خطاب دیگه بگن اکرم العالم الفاسق، عالم فاسق رو اکرام. اگر بگیم ملاک موضوع رئیسی است در نسبت سنجی، خب اکرم العالم الفاسق موضوع رئیسیش عالم فاسقه و اخص مطلق از اطعم ال از لا تطعم الفاسق. اما به نظر ما این عرفی نیست. چرا؟ برای اینکه محمول رو چرا در نظر نگیری؟ به لحاظ محمول رابطه عموم منوچه. چرا؟ برای اینکه درسته که لا تطعم الفاسق موضوعش اعمه از عالم فاسق و جاهل فاسق، ولی از طرف دیگر اکرم العالم الفاسق هم به اطلاقش اقتضا میکنه جواز اطعام را، ولی اکرم که منحصر به اطعام نیست. به اطلاق اکرم ما میگیم جائز از اطعام و الا مورد افتراق داره. اکرم العالم الفاسق مورد افتراقش اکرام اوست بدون اطعام او. فقط خیابان که او رو میبینیم سلام به او بدهیم. مورد تعارض، مورد اجتماع میشه عالم فاسق رو اطعام بکنیم. لا تکرم الفاسق به اطلاقش میگه نکن این کار رو، اکرم العالم الفاسق به اطلاقش میگه جائز این کار. نس که نیست، او اکرم نگو اطعم که، ولی عرف نسبت رو عموم منوج میدونه. ولذا این اشکال دوم مبناییه. اشکال سوم، ما به نظرمون هدیه واجب رو بخوایم از مطلق هدی در صحیح عمران حلبی خارج کنیم، این خلاف فهم عرفی است. در صحیح عمران حلبی گفت هدی اگر معیوب در بیاد، تفصیل هست، پولش رو پرداخت بکنی مجزیه، قبل از این که پولش رو پرداخت کنی بفهمی معیوب مجزی نیست. بگیم این مقصود هدیه مستحبه، هدیه عمره مفرده، هدیه حج افراد، این خلاف جمع عرفیه، منسبق به ذهن. از این که میگن اگر کشف شد که هدی معیوب است و بعد از این که پول او رو پرداخت کردی این هدی مجزی است، ولی اگر قبل از پرداخت پول او بفهمین معیوب است مجزی نیست، اونی که منسبق به ذهن عرفه همون حدی است که برای مردم مهمه صحیح و ناصحیح بودنش، و اون حد یه واجبه. در صحیحه علی ابن جعفر اوزهیه رو سوال کرد، الرجل یشتر الاوزهیت اورا، من که راجب اوزهیه نمیگم، راجب حدی میگم. بله دیگه، راجب اوزهیه، موضوع اوزهیه بود در سوال. امام فرمود مجزیست ولو معیوب باشد، بعد از خریدن بفهمی معیوب است، مگر حدی واجب باشد که ناقص نباید باشه. من عرضم اینه که راجب حدی منسبق بزن که میگن مجزی هست یا مجزی نیست، حدی واجبه. نمیخوام بگم شامل حدی مستحب نمیشه، میخوام بگم ابا داره عرفن که حدی واجب رو خارج کنیم از این اطلاق، برای اینکه اونی که برای عرف مهمه اجزا و عدم اجزا در حدی واجبه. موضوعش اگه عضیه باشه که من نمیگم، جایی که موضوع حدیه میدونم، اگر موضوع عضیه باشه، این همه عضیه داریم در عالم، یه سری حدی هم داریم، اون که اشکال نداره. اما بیان بگن حدیه، بیان بگن حدی، حدی اگر بعد از این که پولش رو دادی فهمیدی معیوبه مجزیست، اینو به طور عام بگن. بعد بگن البته مقصود ما حدی غیر واجبه. میگه اگه نماز خوندی بعد از نماز فهمیدی سوره رو نخوندی مجزیه، بعد بگه مرادم نمازهای نافله است، عرفیه. از مخصص منفصل بیاریم بگیم مقصودمون نمازهای واجب نبود، این عرفی نیست. برای اینکه عرف میگه که شما راجع به مستحب به طور مطلق اینجوری صحبت میکنی که بعد میگید من مقصودم حدی مستحب بود، ما رو به اشتباه انداختی. و این با توجه به که غرض مهم مردم امتثال واجباته، اینجور حمله ها جمع عرفی نیست. نمیخوام بگم اگر یه جا دلیل خاص بود بگه آقا مقصود من از حد در صحیح عمران عربی حد یه مستحب بود، اونه که ما نمیگیم که قبیحه. در مقام جمع عرفی این جمع عرفی نیست، چون عبا داره عرف از پذیرش اینجا. اشکال چهارم به فرمایش مرحوم آقای شاهرودی اینه، صحیحه علی ابن جعفر در تهذیب داره امکان حدی واجب است، ولی در فقیه نفی کرده الا ان یکون حدیا، نداره واجب است، داره الا ان یکون حدیا فانه لا یجوز ان یکون ناقصا. و این نقل من لا یحضر الفقیه با نقل قرب الاسناد موافقه، که همیری کتاب علی ابن جعفر رو نقل میکنه. خب اگر باشه که الا ان یکون حدیان، دیگه نسبت بین صحیح علی ابن جعفر و صحیحه عمران حلبی عموم و خصوص منوج نمیشه دیگه، چون هر دو موضوعشون حدیه و فرمایش آقای خویی درست میشه از این جهت که هر دو موضوعشون حدیه، منتها سیه علیم جعفر میگه مجزی نیست، اعم است از ما قبل نقد سمن و ما بعد نقد سمن. سیه عمران علوی میگه اگه بعد از نقد سمن بفهمی معیوب مجزیه. خب شما ممکنه بفرمایید ما چی میدونیم نقل فقیه درسته یا نقل تهذیب؟ میگیم بله، همین که نمیدونیم مشکل حل میشه. چرا؟ برای که احراز نمی کنیم معارض را برای صحیحه عمران حلبی، چون نمیدونیم آیا صحیحه علی ابن جعفر تعارض مستقر داره با او به نوع عموم من وجه یا نه تعارض مستقر با او نداره، بلکه رابطهش با او رابطه عام و مطلق هست که هیچ تعارضی عام و مطلق با خاص و مقید نداره، و لذا دلیل حجیت شامل صحیحه عمران حلبی میشه. چون احراز نکنیم معارض را کافیه برای تمسک به دلیل حجیت. تا اینجا ما اشکالات رو از فرمایش آلخویی دفع کردیم و این اشکالات اشکالاتی بود که به فرمایش مرحوم آقای شاهرودی در کتاب الحج و اونچه که در تعلیقه مسترد و ناسک مطرح شده بود وارد بود. اما حالا میخواییم اشکال با آلخویی بکنیم. میگیم جناب آلخویی شما هم فرمایشتون عرفی نیست، چرا به قول مطلق مثلا در قربانی حج این منصرف و فرض متعارفش اینه که پولش رو هم پرداخت کردیم؟ کسی که قربانی حج رو میخره عادتا خریدش به اینه که پول رو میده گوسفند رو تحویل میگیره دیگه، مثلا اونجاها فروشنده ها که آشنا هم که نیستن که اعتماد کنن بگن برو هر وقت پول داشتی بیار، متعارف نیست، پولو میگیره گوسفند رو تحویل میده. نمیخوام بگم نداریم فرضی که بخرد قربانی را و هنوز پولش را نداده باشد، نه خیر داریم. سیه معاویه بن عمار هم اتفاقا این تفسیر رو مطرح کرد، ان کان نقد ثمنه اجزع و ان لم ينقض ثمنه رده و اشترى غيره. اما اطلاق صحیح علی بن جعفر که میگه که الرجل یشتر العزیت اورا فلا یعلم بعورها الا بعد شرائها ایجزیه ذلک. امام فرمود ان کان هدیا واجبا فلا یجوز. خب بعد بگیم مراد از لا یجوز اونجاییست که هنوز پولش رو ندادید به طرف مقابل به فروشنده. این جمعها عرفی نیست ولا اقل من الشک، که این جمع عرفی است یا جمع عرفی نیست. اگر دو خطابی باشن عرف نمیدونیم بین اینها جمع عرفی میکنه یا نمیکنه، نه اینکه مثل مثال قبلی نیست تا که نمیدونستیم خطاب چیه، تو اون فرض قبلی نمیدونستیم خطاب چیه، هدیان واجبنه یا هدیانه. الان نه، فرض کردیم خطاب میدونیم چیه، نمیدونیم عرف چه کار میکنه با این دو خطاب، جمع عرفی میکنه یا نمیکنه. این معنی شک در حجیته دیگه، شک در حجیت مساوی قطع بعد حجیت. ولذا بعد از تعارض این روایات مرجع میشه لا یزحا بالاورا، اطلاق دلیل شرایط قربانی اقتضا میکنه که این شرایط شرایط واقعی هست نه شرایط ذکری. ولذا حق همون چیزیست که مشهور گفتن که اگر قربانی رو بخره بعد به فهم معیوب مجزی نیست. حتی بعد از نقد سمن، بلکه حتی بعد از زر اگر بفهمد. فقط یک نکته ای عرض کنم، در اشکال چهارم به مرحوم آقای شاهرودی حرف این بود که ما نمیدونیم صحیح علی بن جعفر چجوریه، پس نمیدونیم آیا صحیحه عمران علوی معارض دارد یا ندارد. شک در موضوع معارضه، شک در موضوع معارض تمسک می‌کنیم به اطلاق دلیل حجیت صحیح عمران علوی. چی؟ عرض کردم، اما حرف در اینه که این صحیحه علی ابن جعفر نه، خب این تا حالا به نفع آقای خویی حرف زدیم، اما یک مطلب مونده اونجا نمیتونیم مشکل رو حل کنیم با آقای خویی و مشکلمون مونه، و اون اینه که خب صحیحه علی ابن جعفر چه حدی واجب باشه چه مطلق حد. شما میخواید بگید از حیث نقد ثمن و عدم نقد ثمن اطلاق داره آقای خویی اینجور فرمود، ولذا صحیح عمران میگه هم کن صحیح علی ابن جعفر را بر فرض عدم نقد ثمن. ما میگیم حمل یک اطلاق که میگه قربانی را خرید بعد فهمید معیوب است، حمل این اطلاق بر جایی که هنوز پولش را نداده این عرفی نیست، چون معمولا قربانی که میخرن با پرداخت پول هست، نادره که بخره هنوز پولش رو نداده باشه، نادره ها نه معدومه، نادر که بود حمل مطلق بر فرد نادر مستعجنه دیگه، جمع عرفی نیست، وقتی جمع عرفی نبود مشکل تعارض محکم میشه، رجوع میکنیم بعد از تعارض و تساقط به اطلاقات شرائط حدی. یه نکته عرض کنم، حالا ما قطع نظر از این مطالب میکنیم، میگیم که حالا برفرض فرمایش آقای خویی تمام باشه که صحیحه عمران حلبی اخذ مطلق است از صحیحه علی ابن جعفر، چون صحیحه علی ابن جعفر اطلاق داره نسبت به حال نقد ثمن و عدم آن، صحیح عمران حلبی در خصوص نقد ثمن میگه مجزی است. اما جناب آقای خویی فتواتون رو چرا مطلق گذاشتید؟ یک فرض است که تبین ان الهدی خصیان، صحیح عبدالرحمن ابن الحجاج رو نگاه کنید، الرجل یشتری الهدی فلما ذبحه اذا هو خصی مجبوب ولم يكن يعلم ان الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزي هم يعيده قال لا يجزي. فرمون مجزی نیست، قربانی کردن گوسفندی که خصی هست به خیال این که این خصی نیست، این مجزی نیست ولو بعد از ذبح بفهمد. این عرفیه، ما هم کنیم اینو بگیم بعد از ذبح بفهمد ولی هنوز پولش رو نداده، این عرفیه، بعد از ذبح هنوز پولش رو نداده، بر فرضم عرفی باشه بگیم آره بعضیا هستن گوسفند میخرن ذبح هم میکنن هنوز پولش رو ندادن، بر فرض عرفی باشه نسبت این صحیحه عبدالرحمن با صحیحه عمران حلبی عموم و خصوص منوجه، چون این در خصوص خصیه ولی صحیح عمران حلبی مطلق عیبه، صحیح عمران حلبی مطلق عیبه، هم از خصی بودن و غیر خصی بودن، منتها در فرض نقد ثمن میگه مجزی است، این صحیحه در خصوص خصی میگه مجزی نیست، فوقش بگید اینم اطلاق داره چه نقد ثمن بشه چه نشه، بالاخره موضوعش اخصه در خصوص خصی گفته و به این لحاظ نسبت میشه عموم منوج و بعد از تعارض و تساقط رجوع بکنیم به اطلاقات عدم کفایت خسی. پس خوب بود خسی را استثناء می کردید این راجع به این مطلب. این که می فرمایید این صحیحه عبدالرحمن ابن الحجاج در مورد جاهله، در مورد جاهل به عدم کفایت خسی گفت مجزی نیست، در مورد عالم به عدم کفایت خسی که به طریق اولا مجزی نیست. راجع به کسی که نمیداند این گوسفند خسی است و نمیداند هم که خسی مجزی نیست، ولم یکن یعلم ان الخسی لا یجزی، فرمودی مجزی نیست. به طریق اولا کسی که میدانست خسی مجزی نیست ولی گوسفندی خرید به خیال اینکه خسی نیست، بعد از ذبح فهمید خسیه. کسی که عالم باشه به عدم کفایت خسی که به طریق اولا برای اون مجزی نیست. وقتی برای جاهل مجزی نیست، برای عالم که به طریق اولا مجزی نیست. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.